څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم: صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همداراست
ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. در این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان از بازداشت 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند خبر داده است. گزارش های دیگر نیز برایتان داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از ستار فروخ.
وزارت خارجه افغانستان در واکنش به ادعای سخنگوی اردوی پاکستان گفته که دولت افغانستان اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده شود. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران چندین ولایت امروز برگزار شد و در جریان اعتراض های امروز در بلاروس ده ها تن بازداشت شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان رد کرد. گران هیواد سخنگوی این وزارت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در آستانه آمادگی برای پذیرایی صدر اعظم پاکستان در اخیرین هفته است، توقع داشت تا جانب پاکستان مسائل مورد علاقه و مورد بحث را در چارچوب همکاری های دو جانبه هم به شمول پپس مطرح و مورد بحث قرار بدهد.
وزارت خارجه افغانستان گفته که دولت افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک این کشور برای انجام فعالیت‌های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در اعلامیه این وزارت خواسته شده که هیئت با صلاحیت بین‌المللی شورای امنیت ملل متحد توظیف شود تا حملات تروریستی را در خاک افغانستان و همچنان ادعاهای دولت پاکستان را به طور جدی و مسئولانه بررسی کند. به اساس گزارش‌ها، جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان به روز شنبه اتهام وارد کرد که هند از گروه‌های تندرو حمایت کرده و این گروه‌ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌کنند. مقام‌های هند هنوز در این باره چیز نگفتند. یک مقام امنیتی ولایت فرا از پادر آمدن یک مرد مسلح و زخمی شدن یک پلیس در شهر فرا خبر می‌دهد. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت فرا در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد:
امروز یک تن از توریستان حرفه‌ای که قصد ترور پرسنل پلیس ملی در سطح شهر فرار داشت، خوشبختانه توسط مسئولین بیدار پلیس ملی در مربوطات نایی اول شهر فرار به علاقت رسید.
محب افزود که در این رویداد یک پلیس سطحی زخم برداشته. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. با سلسله مراسم دعاخوانی خبرنگاران ولایت های قندهار، زابل، غزنی و بادغیس مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را امروز برگزار کردند. دیروز هم مراسم فاتحه دایی در کابل، قندوز، پکتیکا، هلمند، لوگر و برخی ولایت های دیگر برگزار شد. خبرنگاران در حوزه جنوب غرب از حکومت افغانستان خواستند که برای شناسایی و مجازات عاملان حمله به الیاس دایی اقدام جدی کند. جاوید احمد تنویر مسئول پرس کلاب قندهار:
ما به این خاطر ناامید هستیم که حکومت ناتوانیش را که قبلا به ما نشان داده بود متاسفانه این بار هم نتوانسته و هیچ معلومات درباره این قضیه با مطبوعات شریک نشده است.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود به روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت کشته شد و مجتبی محمدی برادرش زخم برداشت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند در این مورد تحقیق میکنند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بلاروس ده ها معترض را امروز بازداشت کرد. پلیس در شهر منسک پایتخت آن کشور برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و نارنجک های صوتی استفاده کرد. معترضان خواهان کنار رفتن الکساندر لوکاشینکو از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد در آن کشور شدند. راهپیمایی در دیگر شهرهای بلاروس نیز برگزار شد. تظاهرات در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور در ماه آگوست آغاز شد. لوکاشینکو برنده انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون میگویند در انتخابات تقلب شده است. از آغاز اعتراض ها به این طرف چندین تن از معترضان کشته شده و هزاران نفر بازداشت شدند. قرار است ارمنستان روند تسلیم دهی قلمرو مورد نظر را به آذربایجان امروز آغاز کند. این اقدام به عنوان بخشی از توافق صلح صورت می‌گیرد. این توافق به جنگ 6 هفته‌ای بر سر منطقه مورد نظر ناگورنو قره‌باغ نقطه پایان گذاشته است. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشندگان منطقه چلبجار در آذربایجان خانه‌هایشان را ترک کرده و شماری از آنها پیش از بیرون شدن از آنجا خانه‌های خود را به آتش کشیدند. این منطقه از چندین دهه در کنترل ارمنی تبارها بوده است. و خبر آخر این که آتش سوزی در یک شفاخانه رومانیا جان 10 بیمار را گرفته است. در این شفاخانه بیماران کووید 19 درمان می شوند. بخش رومانیایی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می دهد که تمامی قربانیان کسانی بودند که از طریق دستگاه های تنفس مصنوعی نفس می کشیدند. بر اساس یافته های ابتدایی، علت رویداد شنبه 14 نوامبر در شمال شرق رومانیا ظاهرا شورتی برق بوده، اما تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پایان خبرها. از رادیو آزادی از همراهیتان سپاس. در ادامه همکارم نسیم شفق را همراهی کنید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرها. من نسیم شفق هستم و انجینر عبید عبیدی همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست کاملتر مطالب این برنامه. معاون اول ریاست جمهوری گفته که 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند بازداشت شده اند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
50 تن بازداشت شدند از تروریستایی که اینا در اهداف تروریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفتای خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم.
کارشناسان امنیتی در مورد بازداشت این افراد زیر پیگرد چی دیدگاهی دارند؟
وقتی که 3500 نفر از 100 نفر در دو ماه سه ماه بازداشت میشه، این نهایت تحور پلیس نشان میده.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. در نیم ساعت دوم برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز پخش میشوند. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این برنامه. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از 3600 فرد تحت پیگرد خبر داده است. در این حال سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته که 50 تن این افراد در حملات تروریستی دست داشتند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر در این مورد.
با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از بازداشت 700 فرد مخل امنیت در پایتخت خبر داده است. آقای صالح به شبکه‌های عامل ناامنی در پایتخت هشدار داده که اگر تسلیم نشوند با آنان برخورد جدی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوکش از آماده سازی فهرست افراد تحت پیگرد در تمام ولایت‌ها خبر داده است. اگرچه آقای صالح از نویت جرم آنان چیزی نگفته، اما بیان کرده که از 3600 فرد تحت پیگرد 700 تن آن بازداشت شده و عملیات برای بازداشت افراد دیگر نیز ادامه دارد. آقای صالح با اشاره به کسانی که به گفته او مجرمند و پنهان شدند و جلسه 6:30 صبح را موقتی فکر کرده و انتظار میکشند تا دوباره قلمرو خود را تسخیر کنند، هشدار داده که آنان اشتباه میکنند و باید تسلیم شوند. به گفته معاون خواست آنان باید ندامت بکشند و اگر دعوای حق العبد بر آنان نبود شاید عفو شوند. حدود یک ماه پیش به دنبال افزایش ناامنی در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رهبری عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده امرالله صالح معاون اول خود گذاشت. آقای صالح پس از آن روز 6 بامداد هر روز با مسئولان امنیتی کابل که شمار آنان به ده‌ها تن می‌رسد نشست برگزار می کند. با این همه طارق آریان سخنگوی وزارت داخله می گوید 50 تن افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند دست داشتند. آقای آریان امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود بقیه افراد تحت پیگرد نیز بازداشت شوند.
50 تن بازداشت شدند از توریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفت‌های خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم و اساس لیست 3600 تن مجرمینی هستند که اینا پیش ما لیست است و از این مجموع 700 تن تا حال بازداشت شده، تعداد دیگه یا فرار هستند یا خود پنهان کردند که ما در پشتشان هستیم تا یا بازداشت شوند.
این در حال است که در هفته های اخیر ترورهای هدفمند در کابل افزایش یافته است. روز پنجشنبه هفته گذشته محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت و 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد. وزارت امور داخله می گوید که گروه های تروریستی با حملات به شخصیت های نامدار، خبرنگاران و فعالان مدنی به دنبال ایجاد فاصله میان دولت و مردم هستند.
شنیدین که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از افراد تحت پیگرد خبر داده است. در همین حال میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی بازداشت این افراد را برای بهبود وضعیت امنیتی پیشرفت خوبی می داند. او همچنین همکاری مردم را در شناسایی شبکه ها و پدیده های جرمی با ارزش می خواند. آقای یارمند در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خب یک نوید بسیار خوب است. وقتی که 3500 نفر 700 نفر در دو ماه سه ماه بازداشت میشه، این نهایتی امو تحور پلیس نشان میده که پلیس تانسته کار قوی انجام بده و اگر شما دقیق به امو میثاق امنیتی توجه بکنیم، در اوجه هر بخشی را که نوشته شده فعالیت ها است و این فعالیت ها در مجموع در چوکات پلان تطبیقی تنظیم میشه و این پلان تطبیقی از سلسله وزارت به قماندانی امنیه کابل و سایر ولایات به تدریج منتقل میشه و به توسط ولسوالی ها. این یک فعالیت هایی هستن که در وقتی که شما پلان می سازین دور زمان بندی می کنین و در این حال تثبیت بودجه می کنین. کار بسیار نیکی است که مشکلات پلیس در نتیجه یک وقت خدا جناب صالح اختصاص داد به این جهت بسیار رونق خوب گرفته.
آقای یارمند، همچنین شما هم شاهد هستین که عکس های از افراد متهم به جرم های تروریستی و جنایی در شهر کابل نصب شده. این اقدام به نظرتان چقدر میتواند در کاهش جرایم و در جلوگیری از حملات تروریستی و همچنان موضوع حق العبدی هم مطرح شده مفید و خوب و بهتر واقع شود؟
نصب کردن عکس پدیدهای جرمی در دیوارهای شهر به نظر من چند مفاد داره. یک مفادی است که مردم اینا را میشناسه و انزجار همگانی نسبت به یا تحریک میشه. گپ دوم این است که خودی پدیده های جرمی دو را دارن، یا ایست که خود مخفی میکنن و یا ایست که اینا فرار میکنن. خب روی هم رفته به عنوان افراد تحت پیگرد اینا هر سبرشان تنگ میشه. و مفاد سومش این است که تعدادی که از قانون میگریزن به خاطر از اینکه زندگی نرمال خود را بر یک مال جزایی که برشان محکمه میته آغاز بکنن، میاین خود را تسلیم میکنن، یک تعداد خود را تسلیم هم کرده. همین مفاده داره.
بله. و کوتا اگر بگویند همکاری مردم در این راستا تا چی حد مهم است؟
مردم متاسفانه یک مقدار به خصوص این مسائل سهم کلان نداشتن، چون یک روش دورانی بین پلیس و بین مردم که او با ایجاد شبکه ها میشه و این مصارف پولی هم میداشته باشد، این خصوص توجه کمتر بود. حالا که نقش مردم در وجه تعریف شده در میثاق امنیتی و مردم شریک میشن در پروسه تامین امنیت، به دلیل یعنی که اگر کسی اختطاف میشه بچه یک کسی هست که شهروند افغانستان است، و هر صورت مردم در تمام دنیا مردم به خاطر تامین امنیت سهم به سزا دارن. این پدیده‌های جرمی را خودی از او تشخیص میدن، آنان تماس میگیرن با پلیس.
میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی بود که بازداشت 700 تن از افراد زیر پایگرد را از سوی نیروهای امنیتی برای بهبود وضعیت امنیتی پیشرفت خوب خواند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون در افغانستان حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند. ریاست ترافیک افغانستان افزایش وسایط نقلیه، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی احتیاطی از سوی رانندگان را از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی در این کشور می داند. در این مورد من نسیم شفق گزارش را تهیه کرده. شاه سوار راننده‌ای که درست پیش در شاهراه کابل جلال آباد حادثه ترافیکی کرده است. او میگوید که در این رویداد پا و کمر او آسیب دیده است.
حادثه کردم دا جلال آباد طرف کابل می آمدم. یک 2000 بود دا تیل پمپ برآمد، ما دا تیلر پیش شدم. بس حادثه کمر ما درد میکنه، پای ما بسیار زیاد درد میکنه.
نجیب ترکی عضو تیم ملی کرکت افغانستان نیز حدود 2 ماه پیش در شاهراه کابل جلال آباد در یک حادثه ترافیکی جراحت برداشت و پس از چند روز در شفاخانه جان داد. آمار ریاست ترافیک افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا حالا در این کشور حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان داده و نزدیک به 500 نفر دیگر زخمی شده‌اند. عبدالحکیم بختیار مسئول حادثات ترافیکی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
حادثات فوت ما در طول سال جاری که 8 ما را اتهام میکنه، 609 حادثه فوت داریم، 496 حادثه مجروحیت داریم، 9 حادثه خساره مالی که جمعا حادثات ما 1124 حادثه ترافیکی را اتهام.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا اکنون 10145 رویداد ترافیکی در این کشور صورت گرفته است. این وزارت اما در پیام به رادیو آزادی گفته که در این رویدادها حدود 800 تن جان دادند و 5197 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال مردم عام میگویند که افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان آنها را سخت نگران کرده است. اقبال و مهرالدین در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
بی قانونی حادثه تا پیش میاره، غریب مردم غریب حادثه نمی کنه. نمو که در لکسه سال در برورر از در شیشه سیا میا در بیدست میا در بیدست هم که امد قانون شکل پل پرم بالا میشه، اینجا که از موتر باشه چیز زیرش میا
افتار زیاد میکنه. مشکلات همی بز زیاد شده تکسیوانا، اگر تکسیوانا بسیار بسور میره، اگر نه موتر فرندون که هست همی دجه بالا میشه، بی قانونی میکنه دست چپ با میره، بسیار مشکل هست دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که پس از درگیری ها رویدادهای ترافیکی در این کشور از مردم بیشترین قربانی را می گیرد. کابل، کندهار، هرات، کابل تورخم، کابل خوست و کابل مزار شریف از شاهراهای هستند که خونین ترین رویدادهای ترافیکی در آن به ثبت رسیده اند. شنیدین که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون در افغانستان حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. و حالا در کنار مشکل امنیتی و اقتصادی، اکنون انبارهای بزرگ زباله در فیض‌آباد مرکز بدخشان برای مردم محل دردسر ایجاد کرده. در میان شکایت ها اما یکی از جوانان محلی ابتکار به خرج داده که از زباله های پلاستیکی دوباره به نفع مردم استفاده شود. این که چگونه در گزارش از نعمت‌الله احمدی از بدخشان میشنویم.
در گوشه شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جوانی مبارزه با زباله را آغاز کرده. احمد فرهاد کیهانی 26 ساله از 2 سال به این طرف در کارگاه هنریش از بوتل‌های پلاستیکی استفاده شده وسایل مورد استفاده مردم محلی را می‌سازد، مثل کاو، چوکی و گلدان. این که چگونه او به رادیو آزادی میگوید:
اما توسط یک تعداد از طفلا مشکل اقتصادی و پول دارن، جمع آوری میکنن و در عوض با اونا پول میدیم، کوچه و بازار اونا با ما جمع آوری میکنن و میارن. کاوچ ساختیم، کاوچ یک نفرم خود ساختیم و کاوچی که در حدود 5 نفر میشه و شما شاهد او هستید، و در این یک اتاق هم ساختیم که اتاق تقریبا در حدود 3.5 متر که مکمل از بوتل ساخته شده و اسکیجش که هست از کلروفیل ساخته شده و مکمل در بوتل تقریبا در حدود 12 یا 13 قنار بوتل مصرف شده و این ما ساختیم و این هم یک خوبی داره که داخل بوتلا خالی است.
کیهان میگوید که هم بدها کودک فقیر کار پیدا کرده و هم در پاکی شهر سهم گرفته. او بیش از 20 شاگرد دارد و میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده. ابتکار شخصی کیهان اما بخشی از مشکل بزرگ را حل کرده. انبارهای زباله بخشهای زیاد شهر فیض‌آباد را فرا گرفته و بسیاری از مردم محل از این بابت شکایت دارند. امیرالله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که حتی جاده های شهر و جویبارها آلوده به کثافات است.
5 سال پیش ریاست شهرولی یک مدیریتی درست سالم داشت، یک شهر پاک و منظم داشتیم در ساخت و ساز، در حل یازش، برای فعلا بسیار در یک حالت خراب شهرداری بدخشان قرار دارد. چه نه مدیریت سالم داخل شهرداری وجود دارد، نه از طرف مقام ولایت توجه می شود.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که تلاش میکنند به مشکل زباله ها در شهر فیض‌آباد رسیدگی کنند.
مردم حق بجانب بودند و ما یک مشکل بودجوی داشتیم و بودجوی امکانات نبود، بنان و امکانات میسر شده و قرارداد صورت گرفته برای انتقال از این، و در آینده هم پلان داریم که به طرف خصوصی سازی اگر ما بتانیم برویم که مردم در این همکاری بکنن و موافقه بکنن و فعلا کار پاکاری زباله‌دانی ها جریان دارد.
سید نصرت‌الله مسئول مطبوعات ریاست محیط زیست بدخشان است. او میگوید زباله ها دریای کوکچه را که از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگذرد آلوده کرده.
آلودگی غیر قابل تحملش آلودگی دریای کوکچه است. شما ببینید 30% مواد غایطه انسانی دریای کوکچه داره که تمام خانه های شهر فیض‌آباد به یک نحوی فاضلابشان در دریا وصل است و آشغالشان در دریا می اندازند. امیدوار است ریاست شهرولی و ریاست صحت عامه به این مشکل رسیدگی کنه.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان هم میگویند که انباشت زباله ها در جاده های شهر فیض‌آباد سبب بروز امراض گوناگون میگردد. از سوی هم مسئولان اداره محیط زیست بدخشان میگویند که آنان در زمینه بازیافت زباله ها به دلیل عدم توجه نهادهای زیربط و عدم همکاری مردم با مشکل زیادی روبرو اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
اگر از یک سو انبارهای بزرگ زباله در فیض‌آباد و برخی ولایات دیگر مشکل بزرگ است، از سوی دیگر بیکاری نیز مشکل بزرگ محسوب می شود. بعد از شیوع ویروس کرونا صدها کارگر برگشته از ایران به ولایت فاریاب با گذشت ماها هنوز میگویند که بیکارند. مسئولان ولایت آیا می توانند به تنهایی زمینه کاریابی برای صدها جوان بیکار را فراهم سازند؟ اکرام کرم در این مورد از فاریاب گزارش تهیه کرده است.
عبدالرحیم 28 ساله از ساکنان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به تازگی از ایران برگشته. او میگوید 2 سال در ایران باغبانی میکرد، ماهانه چیزی معادل 17000 افغانی به دست می آورده و مقدار پولی به خانواده 7 نفریش در فاریاب میفرستاد که زندگی خودشان را به پیش ببرند.
4 ماه می شود که از ایران به علت محدودیت کرونا ما را کشیدند و در اینجا ما بیکار هستیم. از یک سو جنگ و از یک سو ناامنی زندگی ما را دیگر سخت کردند. حالا همین کرونا اگر نابود شود، از دنبال کار به ایران باید بروم.
او میگوید که بعد از برگشت تا حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده. فیروز دیگر باشنده فاریاب هم از ایران برگشته. او هم حالا در شهر میمنه دنبال کار میگردد. او برادی آزادی گفت که گاهی کار پیدا می شود و گاهی نه.
از گشنگی را مردم برادر جان سرک بالا و سرک پایین می گرده. کار و غریبی و کاسبی پیدا نمی شه. از این سفر می کنه به دولت های خارج. به هر کوه و سنگ سیاه برادر مردر همونجا خواب است. مردشان به خانه نمی رسه پس. کنیم یک روز کار پیدا کنیم، دو روز دیگه بیکار زیر شهر پودری و ریمی گردیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب، به علت شیوع ویروس و کرونا 2300 خانواده طی 4 ماه اخیر از ایران اخراج شدند. ریاست مهاجرین فاریاب میگوید برای عودت کنندگان یک دارا کمک شده و در این دوره برای هر فرد بالا بر $100 آمریکایی. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب گفت با برخی دفاتر همکار و اداره شاروالی در قسمت اشتغال زایی برنامه‌هایی دارند که شامل پروژه‌های کوچک مانند خیاطی، دستدوزی برای خانم‌ها و کار تطبیق پروژه‌های شهرداری میمنه برای مردان میباشد. او همچنان تایید کرد اگر این پلان‌هایشان در عمل پیاده نشود، نگرانی‌ها از پیوستن جوانان بیکار بر صفوف جنگجویان محلی طالبان وجود دارد.
و حالا هم از فاریاب میریم به طرف فرا. شماری از آوازخوانان محلی میگویند که طالبان موسیقی را در ولسوالی ها و حومه های شهر فرا ممنوع اعلام کردند. این اقدام طالبان واکنش های را نیز در پی داشته است. حفیظ نورزاد بیشتر میگوید در این گزارش.
شفیق قمد اسیر آوازخوان جوان است که میگوید طالبان مانی فعالیت های اونری شده هند. این آوازخوان 36 ساله میگوید در یک از محافل عروسی در منطقه چهاربرجک شهر فرا شرکت کرده بود که طالبان نیمای شب آمدن و تمام وسایل موسیقیش را که 400 هزار افغانی ارزش داشت با آتش کشیدند و هشدار دادند که دیگر آواز نخواند.
متاسفانه دیگه بگیم به شرایط فعلی حال خوب ما بسیار تهدید است از هر طرف، نمیتونیم آن را ادامه بدیم. در محافل عروسی بگیم یا محافلای خوشی ما اشتراک میکردیم، معمولا اکثر جایا در ولایت فرا حتی به قریه و قصابات و ولسوالی ها میتونستیم بریم بسیار به راحتی، ولی متاسفانه موسیقی رو بند ساخت سر ما. حتی وسایل موسیقی داشتیم اونو در یکی از قریه نزدیک متصل به شهر فرا او را آتش زدن در دادن، بر ما اجازه فعالیت ندادن، گفت دیگه نباید شما رو ببینیم که شما فعالیت کنید.
اسیر اکنون در شهر فرا دکانداری می کند. جاوید احمدی آوازخوان 24 ساله محلی دیگر با اسیر موافق است.
طالبان ما هنرمندای محلی ولایت فرا را هشدار دادند که شما دیگر حق ندارید در محافل عروسی شرکت بکنید. در غیر آن تمام وسایل موسیقی تا را میشکنانیم و شما را هم جریمه نیز میکنیم. من به عنوان یک هنرمند محلی نگران این وضعیت هستم و از طرف دیگر ما از خود وزارت اطلاعات و کلتور خواهش مندیم در از این حیث توجه جدی داشته باشند.
بنیامین بارز رئیس اطلاعات و فرهنگ فرا تهدیدهای فرارای هنرمندان فرا را میپذیرد، اما از اقدامات سخن میگوید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا مطابق خواسته های جامعه متعهد بر رشد همه جانبه بخش های هنری و ادبی در این ولایت بوده و هست و در زمینه از دستاورده های خوب و چشمگیر برخوردار بوده، اما باید ایران بپذیریم که ریاست اطلاعات و فرهنگ به خاطر تقویت و رشد همه جانبه موسیقی محلی در ولایت فرا تا حال آنچنان که باید می درخشید و کار میکرد فعالیت نداشته و ای هم بر میگرده به نبود حمایت مرکز از همچو پروگرام ها و برنامه ها.
طالبان تا زمان تایی این گزارش ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اکنون هم میپردازیم به یک موضوع جهانی. یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر با این شعار ترامپ که امریکا را دوباره با عظمت می سازیم در واشنگتن مظاهره کردند. مظاهرچیان USA یا ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا شعار می دادند و اینکه خواهان دوره 4 ساله دیگر ریاست جمهوری ترامپند در سرکهای پایتخت راه پیمایی کردند. برای این تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی دعوت شده بود و مردم از نواحی مختلف کشور در آن سهم گرفتند. ترامپ درباره این تظاهرات توییت کرد و رسانه‌ها را بی اساس متهم کرد که گویا آن را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. او اوایل دیروز با کاروان موترهای خود در حالی که تبسم بر لب داشت و دست تکان می داد از میان تظاهر کنندگان عبور کرد و به خارج از شهر به میدان بازی گلف رفت. اعضای از گروه راستگرای افراطی به نام پراود بایز یا پسران با افتخار در این تظاهرات که عمدتاً در جریان روز مسالمت آمیز بود اشتراک کردند، اما با فرا رسیدن شب هنگام پرتنش شد که مخالفان ترامپ به مظاهرچیان طعنه داده گفتند که شما باختین. برای اعتراض بر پیروزی جو بایدن دیروز در ایالت‌های فلوریدا، میشیگان و آریزونا هم تظاهرات صورت گرفت. جو بایدن در این سه ایالت با تفاوت اندک پیروز شده است. در حالی که بایدن از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است بیشتر رأی گرفته،